یه باید روش من واقعا تأکید میکنم روی نکته. در برنامه های بزرگ ما به خروجی های معنادار نمیرسیم. باید برنامه های بزرگ رو کوچک کوچک کرد، متناسب با زیست بوم هر جا، متناسب با نیاز صنعتی اونجا. الحمدلله تنوع فناوری در ایران خیلی زیاده. یه جایی میشه مثلا فرض کنیم، مثلا میگم یزد قطب یک چیزه، نمیدونم کاشان قطب یک چیزه، چه میدونم کرمان قطب یک چیزه. کافیه که ما این ارتباط رو، من روی نکته تاکید میکنم، ارتباط خوشه صنعتی رو بتونیم با دانشگاه فنی حرفه‌ای و با مدارس ایجاد بکنیم. اگر این کار رو تونستیم بکنیم، واقعا اتفاق خوبی خواهد افتاد.
متشکرم خانم دکتر، خیلی ممنون. در خدمت جناب آقای دکتر مالک نادری هستیم، مدیر محترم دفتر ارتباط صنعت دانشگاه امیرکبیر، مهمان تلفنی ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم، منم عرض سلام دارم خدمت جناب علی، آقای دکتر احمدی و سایر میهمانان محترمتون که در جلسه تشریف دارن.
ما دو تا مهمان عزیز داریم در داخل، آقای دکتر ناصر شمس، رئیس مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره‌وری دانشگاه امیرکبیر، و سرکار خانم دکتر مهاجرانی، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های سازمان نوسازی مدارس. نمیدونم از کجای برنامه به ما ملحق شدید، ولی بحث‌های خیلی خوبی مطرح شد. دوستان در این جلسه آمار و ارقام دادن، از وضعیت کشورهای توسعه یافته گفتن، وضعیت ایران رو مقایسه کردن با کشورهای توسعه یافته، از بخشی‌نگری ها گفتن، از موانع ارتباط صنعت و دانشگاه، به طرح کاد و طرح جدیدی که به عنوان طرح ایران مهارت هست در آموزش پرورش اشاره شد. یکی از مهمانان عزیز مطرح کردند که بستر و زمینه باید در آموزش پرورش ایجاد بشه، از اینکه زبان مشترکی وجود نداره بین صنعت و دانشگاه، از اینکه تعارض منافعی وجود داره، از اینکه اعتمادی صنعت به دانشگاه نداره، از اینکه بودجهش رو دانشگاه میگیره و اون بودجه رو در طول سال خرج میکنه، اگر مجبور باشه خودش درآمد کسب بکنه طبیعتاً مجبور خواهد شد به سمت صنعت بره و کمک بکنه مشکلات صنعت رو حل بکنه. این مباحثی بود که ما تو این دقایق اولیه نیم ساعت اول برنامه بالاخره مطرح کردیم. یه مقداری می‌خوایم از زبان شما بشنویم، بالاخره به عنوان کسی که مسئولیت دارید و مسئولیت دارید در این حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه، و اونم در دانشگاهی مثل دانشگاه امیرکبیر که بالاخره شاید جزء وظایف ذاتیش باشه این ارتباط مجموعه دانشگاه با صنعت و کمک به توسعه صنعت کشور. این موانع رو میخوام بفرمایید و راهکارهایی که به ذهنتون میرسه رو در این فرصت باقی مانده برنامه در خدمتتون باشیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، من بازم عرض سلام دارم خدمت میهمانانتون. واقعیتش خوب شد خلاصه صحبت ها رو فرمودین. من البته برگردم به این طرح کاد، نمیدونم که حالا کدومی که از دوستان مطرح کرد، خیلی برای من جالب بود، چون خود من که دانش آموز بودم در دبیرستان طرح کاد رو میرفتم و چقدر واقعا مفید بود و عالی بود این طرح کادی که برگزار میشد و حالا نمیدونم چی شد که کنسل شد، بالاخره کنار گذاشته شد. اینم یه نکته ای، حالا من اطلاعی ندارم ازش. ولی راجع به بحث ارتباط دانشگاه و صنعت بخوام بگم، ببینید ما اینها رو باید از زاویه نگاه کنیم که جایگاه دانشگاهمون جایگاه کجاست تو دنیا، ما از لحاظ تولید علم، تولید فناوری کجای دنیا قرار داریم، وضعیت صنعتمون کجای دنیا قرار داره. وقتی این المان‌ها رو کنار هم بذاریم، وضعیت دانشگاه و صنعتمون رو در المان رتبه‌بندی های دنیا قرار بدیم، می‌بینیم که ارتباط دانشگاه و صنعت ما هم تو همون رتبه‌بندی قرار می‌گیره و یک ساختار همگون داره با وضعیت تولید علم و صنایعمون در دنیا. یعنی چیز خیلی غریب و عجیبی نیست.
یه مقداری مشخص‌تر بفرمایید.
من الان خدمت شما عرض کنم. ببینید من رتبه‌بندی دانشگاه‌های معتبر دنیا رو از لحاظ رتبه ارتباط با صنعت ببینیم، ما دو سه تا از دانشگاه‌های کشور رتبه‌بندی‌های عالی دارن. ما بهترین رتبه دانشگاهمون توی ارتباط با صنعت رتبه 110 رو داشتیم. تقریبا هر سال هم تکرار شده، کم و زیاد یه 4-5 تا تغییر کرد. در
دانشگاه امیرکبیر؟
بله بله. بله. بله این تو رتبه‌بندی های معتبر جهانی هستش که بله. شما عرض میکنن و اینم آمار شما نیست، نمیدیم الزامن، آماریه که خود اون رتبه‌بندی ها در میارن
صرفا در بخش ارتباط صنعت و دانشگاه،
در ارتباط با صنعت. حالا بله. چرا این اتفاق هست؟ ببینید من یه سری از دانشگاه‌هایی که تو اروپا هست رو من بازدید کردم و ارتباط دارم. اینها چیزی هول و هوش مثلا خیلی از دانشگاه‌های اروپا تو لهستان، اسلواکی، توی چک و مجارستان، خیلی از این کشورها حد اکثر درآمد ارتباط با صنعتشون به بودجه کلشون یه 4-5% میرسه.
بله.
در صورتی که بودجه درآمدی که دانشگاهی مثل امیرکبیر داره از ارتباط با صنعت بین 10-20% کل بودجه دانشگاه هست. بسته به سنوات
الان 10-20% بودجه
بله.
دانشگاه امیرکبیر از بخش ارتباط صنعت و دانشگاهه؟
از بخش ارتباط با صنعت در میاد. یعنی شما در نظر بگیرید میبینید که نه ما بعضمون همچین بدن نیست.
این آماره یه ذره های دکتر نیاز به توضیح داره. باورپذیریش برای شنوندگان فکر میکنم یه مقداری سخت باشه.
نه چون اطلاعات خوبی شاید ما در اختیار
شما میفرمایید 10-20% خیلی رقم متفاوت میشه. اگر بودجه نمیدونم بودجه دانشگاه امیرکبیر چقدره ولی 10-20%
اگر شما بودجه دانشگاه رو
بله
میگم 10-20% چون ما دو سال قبل که بحث ارز رو داشتیم و تغییرات ارزی خیلی مشکلات ما زیاد شد
بله.
و قراردادها کاهش پیدا کرد. نه ما اغلب دانشگاه اینجوری شد. اما مثلا امسال و سال گذشته اگر شما در نظر بگیرید بودجه دانشگاه رو دانشگاه مثل امیرکبیر رو 400 میلیارد تومان در نظر بگیرید نزدیک به الان که من خدمت شما صحبت میکنم میده 80 میلیارد تومان 70-80 میلیارد تومان ما درآمد داشتیم
از ارتباط صنعت در سال 99
تا الان که خدمت شما گزارش میشه چند درصد؟
یه مثالش رو امکانش هست آقای دکتر بفرمایید برای شنوندگان جذاب باشه. یه مثالش رو بفرمایید مثلا این ارتباط صنعت و دانشگاه کجا مثلا چه قرارداد
قراردادهای نفتی تو بالا دستی بله. پروژه دارخوین رو داریم
بله.
پروژه الوند رو داریم. پروژه های بزرگی هن و کارهای حجیمی داره توش انجام میشه.
بله.
با متروی تهران قرارداد داریم برای مهندسی معکوس و نظارت و تایید شناسنامه فنی قطعاتی که تحریمی هستن. الان کارهای بله. خیلی بزرگ و خوب
این از ظرفیت اساتید و دانشجویان استفاده میشه
بله.
یا نه
بله.
رساله های دکتری و برنامه های ارشد
رساله نگیم خیلی بهتره چون بله. پروژه های صنعتی ما وقتی با صنعت قرار دادیم صنعت محصول میخواد. ما مثلا تو همین یک سال گذشته یه جک قورپیکری رو که برای صنایع سیمان بود که ما ساختیم خب تا حالا تو ایران ساخته نشده بود.
در دانشگاه امیرکبیر ساخته شد.
در دانشگاه امیرکبیر این تحویل صنعت شده و صنعت الان راضیه و دستگاه داره روی صنعت سیمان تو ساروج داره کار میکنه این دستگاه
بله.
این جکی که ساخته شده. اینا کارهای واقعیه که داره انجام میشه. ما تو صنعت
آقای دکتر من سوالم اینه که برای این 80 میلیاردی که شما درآمد کسب کردین چقدر هزینه کردین؟ این مهمه به نظرم.
نه ببینید اینجوری حساب نمی‌کنن. شما بودجه دانشگاه همش میشه هزینه دیگه.
خب
شما پرسود نباید در نظر بگیرید. دانشگاه‌های دنیا تو رتبه بندی هم قراردادی که می‌بندن.
نه من می‌خوام بگم آقای دکتر عذرخواهی می‌کنم. ببینید من متولی یک دانشگاه خب میام فرض بکنید 100 میلیارد تومان هزینه میکنم یه دستگاه میسازم میفروشم 80 میلیارد تومان به بخش خصوصی به بخش صنعت.
نه
این نمیشه ما ارتباط صنعت دانشگاه بگیریم.
آقای دکتر اینجوری نیست. ما کل پول ساخت رو از صنعت میگیریم. مثلا دانشگاه هزینه نمیکنه.
خب خوبه.
اصلا اینجوری نیست. یعنی ما دانشگاهی که محل منابع مالی داره چرا یه سیدمانیای کوچیکی داریم که مثلا برای از بعضی از پروژه هزینه اولیه بکنیم ولی عدداش خیلی کمه.
مثلا اون حق و زحمه استادی که داره انجام میشه هزینه آب، برق، انرژی، حامل‌های انرژی که توی
کمه.
دانشگاه هست، فضای کارگاه.
نه ما اونا رو هم حتی می‌گیریم
مثلا. محاسبه می‌کنه.
نه اونا همش تو محاسبات ما.
حالا آقای دکتر فرصتمون خیلی کمه. می‌خوام بگم که شما که حالا به عنوان یه دانشگاهی موفق تو ارتباط صنعت و دانشگاه هستید چه موانعی دارین الان در برابر فعالیتتون و اقداماتتون؟
آخه من ببینید من آقای دکتر من اصلا میخوام یه زاویه دیگه نگاه کنم.
بله.
من میگم که چون به اندازه کافی این صحبت که ارتباط صنعت دانشگاه وجود نداره اعتماد ندارن خیلی زیاده.
بله.
من دوست دارم از این دریچه ورود کنم چون به اندازه کافی صحبت شده.
بله.
من از این دریچه ورود میکنم که ما وضع موجود خودمون رو ببینیم و توقعات خودمون رو از این ارتباط
راهکار بگیم.
منطقی بکنیم. من میگم که ببینید الان توی دانشگاهامون اتفاقات خوبی داره میفته. اگر بتونیم ساز و کارهای اکوسیستمی ارتقا بدیم خیلی کارهای بیشتر انجام. مثلا ببینید تو دانشگاه امیرکبیر شریف تهران الان اکوسیستم نوآوری و فناوری هست.
بله.
قبلا پروژه تحقیقاتی بود فقط.
بله.
و پروژه تحقیقاتی الزاما نیاز امروز صنایع رو برطرف نمی‌کنه.
بله.
اما امروز ما اکوسیستم داریم. من الان استاد من توی دانشگاه طراحی می‌کنه، شرکت نوآور من این رو می‌سازه براش.
بله.
و تحویل صنعت میدیم. یعنی اکوسیستم داره بالغ میشه. می‌دونید؟
بله.
نیازهای چیزی. یه بخش اینه. یه بخش دیگه اینه که صنعت ما بیشتر نیازهای روزش رو میاره مطرح میکنه و نسبت به نیازهای آیندهش اعلام نیاز نمیکنه معمولا.
اونقدر درگیر تولید کننده، اونقدر درگیر مشکلاتش هست که به آینده فکر نمیکنه. بله.
دقیقاً همینطوره. اینه که ما تو دانشگاه امیرکبیر با توجه به شرایط تحریم الان این دو سه سال اخیر تمام همبوغمون رو گذاشتیم روی نیازهای جاری صنعت. به خاطر این پروژه ساختمون این یکی دو سال خیلی بالا رفته. ما الان مثلا همکاران ما کمربند هواپیماهای نظامی رو تولید کردن. ما الان امسال الان دو ساله پلیمرهای مورد نیاز خودروسازی رو داریم تولید میکنیم. دقیقاً این لفظی که میکار میبرم لفظ تولیده ها، یعنی ما دانشمندی و فرمولاسیون داریم، یه خط تولید و یه شرکت اجاره کردیم، تولید میکنیم، تحویل یه شرکت از صنایع ایران خودرو داریم میدیم. یعنی جنس کارمون رو به این شکل.
تشکر میکنم آقای دکتر. پس شما تاکیدتون بر این اکوسیستمیه که باید طراحی بشه در دانشگاه و بر اساس اون اکوسیستم کار بشه، درسته؟
آره، ولی یه خواهش هم من دارم. نگاه اینقدر منفی نداشته باشین به این ارتباط. من اینو باز مخالفم.
چاره ای نداریم آقای دکتر.
نه
این همه سال گذشته، این همه سال کنفرانس های مختلف ارتباط صنعت و دانشگاه برگزار شده، همه صحبت کردن، یه سرچ کوتاه میکنه تو این فضای مجازی، انواع و اقسام مقالات، آدم های مختلف کار کردن، دانشگاه های مختلف کار کردن، انتهاش ما ندیدیم واقعا. خیلی مقداری کمه، اینو باید بپذیریم.
آقای دکتر، این به خاطر من فکر کنم یه اپیدمیه.
بله.
اپیدمیه این که مایوسانه نگاه کنیمه.
خب
من با این زیاد موافق نیستم. من میگم اگر که ما اینجا کار رو داریم، چون رتبه علمی و فناوریمون همینه و همین، اگر شما بچینید ما 23 دنیاییم، هم تو فناوری هم توی ارتباط صنعت و دانشگاه. اینا رنکینگ ها رو بچینید ببینید که جایگاهمون یه جایی، ولی خب این به این معنی نیست که تلاش زیاد نکنید. اینو من موافقم.
ان شاءالله شما یه مقداری بیشتر گزارش بدین آقای دکتر، یه مقداری به رسانه‌ها بیشتر اطلاع رسانی بکنین از این فعالیتایی که در دانشگاهی مثل دانشگاه امیرکبیر اجرا میشه و بالاخره این ارتباطه تا حدودی میفهمیم برقرار شده. 20% بودجه دانشگاه از محل ارتباط صنعت و دانشگاه داره تامین میشه. اینها اگر اطلاع رسانی بشه به جامعه، انشالله اون فضای یأس و ناامیدی هم که در جامعه ایجاد شده برطرف خواهد شد. من تشکر میکنم از جناب عالی. با جناب عالی خداحافظی میکنم. ما برمیگردیم استودیو، خدمت عزیزان هستیم. هر کدوم در حد یکی دو دقیقه ما میتونیم خدمتتون باشیم. اگر نکته مقفولی مونده تو این بحث بفرمایید. آقای دکتر شمس خدمتتون هست.
من اون اشاره‌ای که داشتم برای بحث توسعه، این نکته که آقای دکتر نادری گفتن که به حال داره توسعه پیدا میکنه، بله، دانشگاه ارتباطش به صنعت داره توسعه پیدا میکنه.
بله.
ولی هنوز اونی نیست که ما انتظارش داریم و باید داشته باشیم. بحثمون همینه. بله. و فکر میکنم با توجه به این نکاتی که اشاره کردم، اگر ما بتونیم زیر ساختار رو اصلاح کنیم، اون بستر رو مشخص کنیم، زنجیره رو محکم ایجاد بکنیم، من فکر میکنم اتفاقات بزرگی برای کشور خواهد افتاد.
متشکرم.
سپاسگزارم. واقعیتش اینه که اندازه کافی اسناد بالادستی داریم، سند راهبردی به اندازه کافی داریم، لذا تأکیدم بر گام‌های علمی، عقلانی و کوچکه. یعنی از انتها نگاه بکنیم، چرخه رو ایجاد بکنیم، بتونیم این زنجیره ها رو به هم دیگه متصل بکنیم، اجزا رو. و به قول مولانا که تو مگو همه به جنگ اندازه صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز. یه دونه چراغم تو این قضیه روشن بشه، یه دونه است. انشالله که خیلی.
این حسن ختام برنامه شعر زیبایی که جناب عالی قرائت فرمودن. تشکر میکنم. با برنامه دیگری از گفتگوی علمی در خدمت شنوندگان عزیز بودیم با موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه. مهمانان عزیز این برنامه جناب دکتر ناصر شمس، رئیس سابق دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و رئیس فعلی مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره‌وری دانشگاه امیرکبیر، سرکار خانم دکتر فاطمه مهاجرانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های سازمان نوسازی مدارس و معاون سابق سازمان استعدادهای درخشان. مهمان تلفنی عزیزی هم داشتیم، جناب دکتر مالک نادری، مدیر محترم دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه، دانشگاه امیرکبیر. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای، در خدمتتون بودم. همچنین جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، نظرات، انتقادات و پیشنهادات شنوندگان عزیز رو میگیریم و سعی در کیفی‌تر کردن برنامه‌های رادیو گفتگو و به ویژه برنامه گفتگوی علمی داریم. با ما در ارتباط باشید با پیامبر اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035 و شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما، و اپلیکیشن ایران صدا رو هم میتونید نصب بکنید و کل این گفتگو رو ملاحظه بفرمایید و نظراتتون رو ارائه کنید. همچنین در سایت رادیو گفتگو متن و عین گفتگو انشالله منعکس خواهد شد و میتونن شنوندگان عزیز ملاحظه بفرمایید. ضمن تشکر از همه مهمانان عزیز و شنوندگان گرامی، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. شبتون بخیر باشه. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش دیگری از برنامه‌های امشب رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن گویای 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. اینجا تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
فصل شکفتن است، فصل رویش، و اینک
تنین خوش رهایی نیست در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
این شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن، اون شبانه ها بود.
این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار،
ببار.
باران که میشوم،
باران که میشوم،
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انقلاب. صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 22 نزدیک شدیم. برنامه انعکاس در این لحظه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما گرامیان میشه.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما فهمیز و دیدی اشتباه داری میزنی.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب خیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه انعکاس در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که تا حدود 12 شب با برنامه امشب ما رو همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن 162 هم پل ارتباطی شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما عزیزان شنونده میتونید که با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده دنبال بفرمایید و شنونده باشید، و اگر که الان در این ساعت فرصت نداشته باشید میتونید در اوقات فراغت خودتون با مراجعه به ایران صدا و در بخش آرشیو برنامه انعکاس امشب و همچنین دیگر برنامه های پیشین انعکاس رو دنبال می‌فرمایید. نظرات خودتون رو هم در بخش دیوار مخاطبین ایران صدا میتونید که بیان بفرمایید. رسانه و گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی موضوع برنامه انعکاس امشب هست که دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید. Thank you.
خب قبل از اینکه برنامه امشب رو آغاز بکنیم، همکار من آقای دارابیان، شهاب دارابیان عزیز در استودیو با ما همراه هست که در فواصل برنامه مطابق روال همیشه بخشای خبری انعکاس رو تقدیم شما میکنه. آقای دارابیان عزیز سلام، شب بخیر.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما آقای حسینی نازنین، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. امیدوارم که شنوندگان عزیز از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوند صحیح و سلامت باشن. من هم امشب با دو بخش اخبار در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
خدمت از ماست، خیلی خوشحالم که مجدد هم دیگر داریم میبینیم
عزیزید شما.
انعکاس باعث بانیش رو خدا خیر بده آقای دهنوی و آقای صداقایی عزیز که باعث شدن با شما رو ببینیم. الان خبر دارید یا تو بخش بعدی میرم؟
تو دو تا بخش من خدمتتون میرسم.
در خدمت بریم یه بخش رو بشنویم برگردیم. ساعت 22:05 دقیقه هست، با ما همراه باشید در انعکاس که به رسانه و گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت.
جنگ دنیا، جنگ دنیا، جنگ رسانه. پیشرفت کارها و سیاست‌های بین‌المللی دستگاه‌های مختلف و جبهه‌های گوناگون به وسیله تبلیغ، به وسیله خبرسازی، به وسیله مفهومسازی، به این وسیله‌ها داره انجام تبلیغات هم قبل از یک حرکت نظامی و اقتصادی، هم در اثنای او، هم بعد از او، نیاز وافر اون دستگاهی است که می‌خوان در دنیا فعال باشه. حسابی سرمایه‌گذاری می‌کنن، فکر مصرف می‌کنن، دانش به کار می‌برن برای اینکه بتوانه این رو گسترش بده. یکی از کارهای بسیار مهمی که امروز در دستور کار اوناست تهاجم خبری، تبلیغی، فرهنگی و اخلاقی به کشور ما. رسانه ما هم بایستی ناظر باشه به خونسا کردن کار دشمن در داخل، هم باید ناظر باشه به ضربه زدن به دشمن در فضای عمومی. همه تلاش ها و کارهایی که در کشور انجام میگیره به یک معنا، یک طرف کار رسانه، صدا و سیما یک طرف، اینا دو جریانن. بلا اگر خیلی کار انجام بگیره، رسانه فعال نباشه، رسانه ملی، تأثیرش بسیار بسیار کمتر از اون چیزی خواهد بود که باید باشه. خب بنابراین نقش رسانه بسیار بسیار مهم است. ما میتوانیم فریاد و صدای رسای خودمون رو با محتوای درست در همه جا مطرح کنیم. توانایی های ما باید بسم الله بگیم و دست به زانو بگیریم را بیفتیم.
شبتون بخیر باشه. همونطور که عرض کردم در برنامه امشب درباره رسانه و گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی می‌خوایم صحبت بکنیم. مطابق روال دیگر برنامه دعوت می‌کنم که شما شنوندگان عزیز هم مشارکت داشته باشید در انعکاس امشب و دیدگاه‌های خودتون، نظراتتون و همچنین سوالی اگر احیانا از مهمانان برنامه دارید به 301035 بفرستید که در فواصل برنامه من از مهمانانمون بپرسم. اما در اولین بخش خانم دکتر فرزانه نیکوبرش با ما همراه هستن. ارتباطمون برقرار شده بود اما قطع شد. همکاران دارن تلاش می‌کنن که این ارتباط برقرار بشه. رئیس گروه اخشار اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی هستند. با ایشون صحبت رو آغاز بکنیم. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خانم نیکوبرش، قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازیم، یعنی نقشی که رسانه میتونه در گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی داشته باشه، یک مروری بر سواد رسانه‌ای داشته باشیم، تعریف سواد رسانه‌ای و به ویژه حدود و چارچوبی که سواد رسانه‌ای در این روزهای جامعه ما داره. خب شاید اگر مثلا 5 سال قبل هم میشه بگیم صحبت میکردیم، سواد رسانه‌ای شکل دیگری داشت، الان میتونیم بگیم روز به روز داره ابعاد بیشتری رو پیدا میکنه. سواد رسانه‌ای چه معنا و مفهومی داره و برای هر کدام از اقشار جامعه چه حدودی داره، چه میزانی رو باید که از سواد رسانه‌ای بلد باشن تا فریب رسانه‌های امروزی رو مخصوصاً به ویژه در حوزه فضای مجازی نخورن؟
بسم الله الرحمن الرحیم.